به نام خدا. با سلام و درود خدمت شما عزیزان در جلسه امروز، جلسه 28 از درس گفتارهای دوره دکتری فلسفه حقوق بر پایه متن ژاک لول. ما امروز سه‌شنبه 26 سپتامبر سال 2023 میلادی هستیم و 4 مهر ماه سال 1402 خورشیدی و همچنان در بخش دوم کتاب هستیم و فصل دوم که بحث صناعت حقوقی است یا برساختگی حقوق. در این جلسه ما مبحث برساختگی حقوق در طلاقی دیگری و نیز حقوق به عنوان امر ترجمان، امر نمادین یا نمادین رو بحث میکنیم این جلسه. و پیش از ورود به متن و مبحث امروز، یادی کنم به مناسبت اول مهر، اوائل مهریم، امروز 4 مهر، یادی کنم از 60 کودک و نوجوان معصوم مدرسه رو که در جنبش عدالت طلبانه سال گذشته مردم ایران جانشون رو از دست دادن و باید امسال در کلاس های درس می نشستند. و اشاره کنم به این که ما در این آغاز سال تحصیلی متاسفانه یکی از ناکامترین بخش های اجتماعی و دولتی در این نظام مقدس، من این نظام مقدسش رو با یک ملاحظه ای عرض میکنم، متاسفانه بخش آموزش و پرورش ناکامترین، شاید یکی از ناکامترین بخش هایی است که هم مورد دستبرد فراوان مکرر و غیر مجاز حاکمیت هست و هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در واقع مواجه هست با مهندسی های عمیقی که سالها بهش گرفتار هست و باش دست و پنجه نرم میکنه. و بنابراین با وجود این که آموزش و پرورش به اعتقاد نمن که تقریبا همه کشورها، یعنی اجماعی است واقعا از قدیم حتی، که آموزش پرورش مهمترین مسئله ملی هر کشوری است، هر جامعه است. و متاسفانه ما در جای خوبی امروز نیستیم. حالا من هم به سهم خودم هم تدریس کردم سالها در دهه 60 در دبیرستان‌های تهران و همین که زمانی در زمان ریاست آقای حداد عادل من هم جزء مؤلفان، یعنی عضو دپارتمان فلسفه بودم در سازمان پژوهش‌های درسی آموزش و پرورش. و بنابراین خودم رو واقعا به نحوی آموزش و پرورشی میدونم، یعنی همه ماها، حالا همه ماها که خب علاوه بر این که تحصیلات کلاسیک جاری رو داشتیم، همه ماها خب بچه هامون یا خیشانمون در این نظام آموزشی حضور دارن، ولی بعضی از ما خب تدریس هم کردیم، مثل بنده مثلا کار تألیفی هم داشتن و افرادی که مدیریت داشتن و هر حال درگیر بودن کسانی که مثل بعضی از شما عزیزانی که شنونده هستید و در این بحث ها هستید سمت استادی دارید در این نهادهای آموزشی و بنابراین نمی شود نسبت به یک همچین مسئله مهمی و حساسی و استراتژیکی آدم خودش رو کنار بکشه، توجه نکنه یا بگذره. ما متاسفانه در جای خوبی نیستیم. خیلی کوتاه کنم که در این سالها متاسفانه تخریب نظام آموزشی با قدرت پی شده، متاسفانه در اشکال مختلفی، یعنی با امنیتی کردن فضا، با حوزوی کردن نظام آموزشی، با کاهش کیفیت متون درسی و همینطور کاهش کیفیت مربیان و مدیران آموزشی. و سرانجام باید من به عنوان یک فاکتور مهم اشاره کنم به مسئله مهم آپارتاید آموزشی و تبعیضی که در فضای آموزش و پرورش کشور هست. محصول این تخریب هدفدار و دامنه‌دار و طولانی متاسفانه در این سالها این شده که امروز ما می‌بینیم بچه ها با اون سطح معدل مورد توقع فراگیری و یادگیری فاصله بسیاری دارن. همه ما میدونیم که این نظام آموزشی محصولاتش آینده این کشور رو به خطر خواهد انداخت، چون گزارش ها بیش از اون است که بنده بخوام روایت کنم. یعنی تکلیف میشود به معلمان که نمره بدن به دانش آموزان، کسی نیفته، اصلا از اون ساختار شایسته پرور یا در واقع دانش پرور این ساختار در آمده و روی یک غلطک دیگری است. خلاصه یعنی این شکاف آموزشی عظیم پیش آمده امروز که یک بی‌عدالتی مطلقی رو در امکانات آموزشی دامن زده، مدارس خصوصی باز شده که امکانات مهیرالعقولی داره برای یک قشر خاص ممتازه‌ای در کنار سایر اقشار کشور، این کشور که در بسیاری از مناطق امکانات بهداشتی نداره، مدارس آب آشامیدنی نداره. این گزارشی رو من می‌دیدم که اینا ادعاهای من و امثال من نیست، این گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده و من در اونجا دیدم و حتما روی اینترنت هم هست، همه میتونن دسترسی داشته باشن. در 6000 مدرسه آب و آشامیدنی نیست. واقعا یعنی اصلا تصور نمیشه کرد که در این کشور مدارسی باشن که بالای 100 میلیون شهریه بگیرن. یا من از یکی از عزیزان دستم در کار شنیدم که غذای روزانه بدن به 400,000 تومان، شیشلیک و از این قبیل به دانش آموز، ولی 6000 مدرسه در این کشور آب آشامیدنی نداشته باشن. حالا اونجا نوشته که 11%، یعنی اصلا میشه بیش از 7000 مدرسه در کشور که آب آشامیدنی، لوله کشی شهری یا روستایی ندارن. 3000 مدرسه سقف ندارن. حدود 15000 مدرسه فاقد آبخوری مجزا هستن، از به اصطلاح دستشویی و اینها. حدود 8% مدارس که در می شود تصور کردی چیزی بالای 100,000 مدرسه هست، حدود 8% مدارس اصلا فاقد توالته. نوشته فاقد چشمه توالت. این گزارش ها گزارش رسمی است، مال بنده نیست، اینو من در نیاوردم. ضد انقلاب نمیگه اینا رو، نمیدونم شبکه فلان خارج از کشور اینها رو چیز نمیکنه. اینا رو مرکز پژوهش‌های مجلسی منتشر کرده که واقعاً باید گفت که خاک بر سر مسئولان این کشور، که نظام آموزشی کشور که موظف هست نسل آینده مدیران رو تربیت کنه، در یک همچین وضعیت اسفناکی سومخ در کنار اون امکانات ویژه برای قشر ممتازه‌ای که همین نظام ایجاد کرده متاسفانه با شلختگی و فساد اداری و مالی و سیاسی متاسفانه یک همچین شکاف عظیمی ایجاد شده. 91,000 مدرسه نوشته فاقد پایگاه تغذیه سالمند. 15% از کودکان کشور نوشته گرفتار کارن و به مدرسه نمیرن. اما خب در کنار این همه واقعا آمار اسفناک و دلهور آور و رعب‌انگیز و نگران کننده برای آینده همه ماها، برای آینده ایران، برای آینده خانواده ها، برای آینده فرزندان همه ماها، اون وقت ما میبینیم که حوزه های علمی کشور در نظام آموزشی بسیار فعالن و مرتب مربی و معلم و مبلغ میفرستن تا به سوالات دانش آموزان و سوالات دینی و گفتمان دینی ایجاد کنن، پرسش و پاسخ دینی و اعتقادی بچه ها رو رفع و رجوع کنن، یا مثلا مراسم اعیاد و وفیات دینی با یک دقت و جدیت ویژه‌ای دنبال میشه و همچنان هم نالانن که نسل جوان و نوجوان کشور نمیدونم ضعف اعتقادی دارن و باید اول واقعا این میزان از نفهمی و بیشعوری و حتی سوء نیت و خیانت به نظر من، یعنی بعضی از اینها رو واقعا نمیشه گفت طرف نمیفهمه، یا اینها رو واقعا پناه به خدا باید برد و مردم امیدوارم که خودشون همت بکنند از این وضعیت همگی در بیاییم، یعنی همه ما باید همت کنیم که این وضع واقعا شایسته ایران و ایرانی نیست و امیدوارم که این سال غم‌انگیز تحصیلی که امسال شروع شده، چون این سالها که فقط با زنگ نمیدونم رئیس جمهور و وزیر و فلان که میمون نمیشه که، اینها واقعا نامبارک، این تلایعی که، این تلیعه هایی که، واقعا این آغازی که با این همه قصه در واقع هست و فرزندان همه ماها فرق نمیکنه، اون بچه ای هم که آب آشامیدنی نداره در سیستان و بلوچستان بچه من و شماست و فرقی نمیکنه، حتی اون بچه طفلکی که پدر و مادرش 100 خورده میلیون در تهران یا شهرستانی دادن برای شهریه غیر انتفاعی یا روزانه 400,000 تومان پول شیشلیک دادن که میدن که این بچه وعد غذا بخوره، این هم بچه های معصوم ما هستن که متاسفانه در یک گرداب هولناک آپارتاید آموزشی و تبعیض آموزشی و تربیتی گرفتار هستن و خب حتما درستی چیز درستی از اینها در نمیاد، حتما موجودات عاقبت به خیر و سعادتمندی از اینها در نمیاد و عاقبت کشور با اینها به سامان نخواهد شد و ما در به روزگار بدتری فرو خواهیم غلطید. امیدوارم که همه کسانی که واقعا میشنوند صدای من رو یا درگیر هستند با این نظام آموزشی همت بکنند و ننشینند، نگاه نکنند اینها خرابی های خانه ماست که متاسفانه، اگر واقعا من بعد اینجا یک نکته مهمی رو اشاره کنم که اگر واقعا برخی استثناهای تاریخی رو کنار بگذاریم، دو چیز به نظر من هرگز دغدغه سیستماتیک و اصلی روحانیان ما نبوده، یعنی از قدیم ها، من حالا با آشنایی میگم از قبل از انقلاب تا حالا بعد از انقلاب که حاکمیت دست روحانیت بوده، دو چیز هرگز دغدغه سیستماتیک دارم عرض میکنم و اصلی در میان روحانیان نبودی، یکی عدالت اجتماعی. هیچ وقت عدالت اجتماعی دغدغه اصلی و سیستماتیک و پیوسته روحانیت شیعه نبوده. من حالا با روحانیت اهل سنت کار ندارم اینجا، ولی روحانیت شیعه که الان حاکمیت دستشه، چرا نبوده؟ چون اصلا با نظام طبقاتی دوگانه عوام علما معارض یک همچین عدالت اجتماعی واقعا تعارض پیدا میکنه با دوگانه نظام طبقاتی عوام علما. یکی هم آزادی های مدنیه. به نظر من هیچ وقت آزادی های مدنی در دستور کار و دغدغه سیستماتیک روحانیان ما نبوده، چون با رسالت تکلیفی علما سازگار نیست یک همچین مسئله ای، و از قضا این هر دو عامل هر دوی این عوامل رسالت اولیه هر حاکمیتی هست و نقطه عظیمت این دوتا، یعنی هم آزادی های مدنی هم عدالت اجتماعی، نقطه عظیمتشون نظام آموزشیه. متاسفانه از یک جهت خوشبختانه، ولی در کشور ما متاسفانه. و حالا در داخل ایران متاسفانه پژوهش های درستی هم منتشر نمیشه که غیر از حالا همین گاهی مثل این آمارها و پژوهش های مجلس یا نهادهای رسمی که با یک ملاحظات خاصی هم منتشر میشه، ولی افراد نمیتونن خودشون پژوهش های مستقلی رو هدایت بکنن، انجام بدن، صورت بدن و تأمین کنن برای اینکه هشدارهای لازم رو منجر به اصلاح در نظام آموزشی کشور صورت بدن. در حالی که مثلا فرض کنید که در کشوری مثل فرانسه یا در همین اروپا، آلمان، انگلستان، یکی از سوژه های پژوهشی حساس و مکرر هر سال، یعنی بسامد و پرشمار در بازار کتاب، صدها پژوهش اوریان و صریح در نقد نظام آموزشی هر سال میاد تو بازار. صدها واقعا هر سال از طرف متخصصان حوزه‌های مختلف، یعنی یک کسی از نظر متخصص دانش سیاست هست، یک کسی اقتصاددان هست، یک کسی حقوقدان هست، یک کسی متخصص حوزه فرهنگی است و یک کسی از منظر فناورانه نگاه میکنه و نظام آموزشی رو نقد میکنن، نقدهای خیلی آبدار، یعنی خیلی صریح و بی‌تعارف و حساب مسئولان دولتی رو میرسن که شما حق ندارید که مثلا فرض کنید که اونجا این قاعده رو حاکم کردید، اونجا نظارت نکردید، اونجا حالا مثلا امروز گویا این آقای وزیر آموزش و پرورش دولت حاکم امروز ایران مصاحبه کرده، گفتن که در مثلا مدارس فلان سرویس های گران کذا داده میشه، ایشون گفته که ما کاری به اونها نداریم، ما کاری به خدمات. شما نمیتونی کاری نداشته باشی، شما بیجا میکنی کاری نداری، شما به عنوان مدیر کارمند در واقع حقوق بگیر این مردم طبق اصل مربوطه قانون اساسی موظفی همه الزامات یک نظام آموزشی شایسته رو تامین کنی. یعنی چه که من کاری ندارم که خدمات آموزشی در مدرسه چجوری داری؟ یعنی یه چلو کباب بدن، شیشلیک بدن به بچه 400 هزار تومن، در یک مدرسه ای بچه های مردم آب آشامیدنی نداشته باشن و بعد شما وزیر این مملکت هستی و میگی من کاری ندارم؟ اینا واقعا فاجعه است دیگه. من اینها رو عرض میکنم به خاطر اینکه فکر میکنم همه مسئولیم، همه ما باید بگیم، همه باید بگیم، همه باید بپردازیم و نه فقط باید بگیم، چون این نظام این عادت رو رایج کرده بین مردم که خب بگن بگن بگن، انقدر بگن خسته شن و یه مشت اپ روی دستگاه های موبایل سوار هست، من بفرستم برای شما، شما بفرستید برای اون بفرستید، یه تعدادی بخندن اینو جوک بکنن فلان کنن یا سری تکان بدن، این فایده نداره. یعنی این اتفاقا سوپاپی شده برای نظام سیاسی کشور که خب بذار بگن اینقدر بگن خسته شن. نه خیر، اینجوری نیست. من اگر صاحب این خانه و در این خانه نشستم، فقط حق ندارم که وظیفه ندارم که به شما گزارش کنم که شما داری سوراخ میکنی خونه رو، یعنی یک جایی بعد بلنشم جلوی تخریب شما رو بگیرم. من اینجوری نیست که ما متاسفانه امروز مبتلا شدیم به یک کسالت تاریخی عجیبی که خدا به داد همه ما برسه. واقعا این نکته دومی هم کوتاه کنم بس وقت نگذره، و اون نگرانی از سلامت و امنیت نمایندگان محصور مردمی است که رهبری با اعمال یک ظلم غیرقانونی و غیرشرعی 13 ساله که اونها رو در حبس کرده و امروز با خروج تدریجی خودش از صحنه سیاسی ایران نقشه میکشه برای حذف کامل و تدریجی اون سه نفر، آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی. واکنش امنیتی و شرم‌آوری که نظام به امضا کنندگان بیانیه هشدار که اخیراً منتشر شد نسبت به سلامت آقایون موسوی و کروبی و خانم رهنورد واکنش نشون داده، این نظام خودش حکایت از همین شیطنت پنهان داره و الا شما آن را که حساب پاکست از محاسبه چه پاکست، شما اگر چیز نداری، ریگی به کفش نداری، چه نقدر عصبانی شدی، چه نقدر توهین میکنید، چه نقدر شلطاق میکنید. بعد شما ظلم کردید، شما اونها رو در حصر کردید، شما ارتباط اونها رو با مردم قطع کردید، شما اونها رو از حقوق طبیعی عادیشون محروم کردید، اون وقت کسی حق نداره به شما که این همه جور و جفا کردی بگه بالای چشم شما ابروه. واقعا یعنی این ذهی بیشرمی و وقاحت و بیشرفی. واقعا این حالا به مناسبت هم نامنگاری میکنن افراد با شخص رهبری که البته به نظر من خیلی ضروری و حکیمانه هم هست البته، ولی مقید به ادبیاتی باید باشه که بوی التماس و ذلت ازش به مشام نرسه. یا آقای ظلم کرده، یا آقای جفا کرده، حدود و حقوق اجتماعی و شرعی و قانونی رو شکسته، استبداد رو حاکم کرده، معنی نداره که شما. بله، من اعتقادم اینه که با آشکار و خیلی فاش در این ظلم آشکار و غیر قانونی باید با رشادت و غیرت جرم‌آگاهی کرد، یعنی گفت که چه اتفاق افتاده و ما اینجا قبرستان نیست و ما یک مشت آدم مرده نیستیم. اینکه شما هر کاری بخواید بکنید، شما باید بیان از موضع حقوق ملت در واقع ادا بشه و نامنگاری بشه، نه اینکه با کسی که مجرمه شما به نحو ملتمسانه صحبت کنید که چه، یعنی این واقعا خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف حقوق انسانی است، خلاف فرهنگ ایرانی است و خدا ما رو واقعا از این وضعیت نجات بده. من شروع میکنم بحث اصلیمون رو و بریم سراغ متن جناب ایلول که عرض شود که بحث از برساختگی حقوق بود و رابطه با دیگری. میگوید که ما به واقع گروه ساده و بی‌آداب و تشریف نداریم. در 20 سال گذشته، حالا در مثلا دهه 70 در نظر بگیرید، 20 سال گذشته تجارب و تلاش‌هایی به عمل اومده تا به هر قیمتی ما در دل یک سازمان گروه‌هایی تمام ساده و بی‌تشریف داشته باشیم. اما ما باز هم سرانجام میرسیم به جایی که در دل یک گروه اجتماعی صورت رهبری، سلسله مراتب و ریاستی رو بازآفرینی میکنیم. میتونیم البته تعبیر ایلول، میتونیم البته رئیس رو دبیر کل، مجری یا واسطه بخونیم، اما عناوین خیلی مهم نیست. همیشه شخصیتی داریم که اقتدار از او جاری و ساری میشه. اون نمادسازی که اشاره که حقوق به در واقع ترجمان چیز؟ ترجمان امر نمادین یا سمبولیک، امر سمبولیک، همین منظور، همین که این در پروسه سمبولیزاسیون رو اینجا ایلول باز میکنه و خیلی بحث اتفاقا شیرین و دقیقی هم هست که میگوید که با در نسبت ما با دیگرانه که اینجا عملیات نمادسازی یا سمبولیزاسیون نمود پیدا میکنه. ما در بحث تجربه زمان و فضا یا زمان و مکان یا زمان و بافتار یه دیدیم که همواره عملیات نمادسازی هست، چه در بحث زمان چه در بحث مکان یا فضا. ما دیدیم که همیشه عملیات نمادسازی هست که رسماً مدعی حذف زمان واقعی نیست، اما دنبال خلق یک نوع زمان فیک، حالا به تعبیر امروزی ما فیک یا آریه است. در واقع اون چه در عالم بیرون اتفاق میفته زمان سمبولیک و وضع یا وضعیت و شرایط نمادینه و در نسبت با زمان و بافتار سمبولیکه که حقوق امری ممکن و میسر میشه، معنا پیدا میکنه. یعنی این در واقع امر سمبولیک یا نمادسازی در ظهور و بروز حقوق و در حیثیت یابی حقوق شما میبینید که چقدر امر مهمی است. یعنی اصولاً میخواد بگه ایلول که بدون سمبولیزاسیون، بدون نمادسازی اصلا حقوق نمیتونه عرضه اندام کنه. عملیات نمادسازی و سمبولیزاسیون به خصوص وقتی شفافه و آشکاره که نسبتی با دیگری داشته باشه یا گروه اجتماعی. دیگری حالا فرد بگیرید یا گروه اجتماعی. در فقره نخست این بحث ایلول وارد توضیح عملیات سمبولیزاسیون یا نمادسازی میشه. در ما حقوق رو ما کار داریم دیگه، ولی ممکنه در حوزه های مختلفی همین سمبولیزاسیون توی ریاضی هم هست، همین سمبولیزاسیون توی فرض کنید فیزیک هم هست، ولی ما در این حوزه حقوقی کار داریم و دو، شاید واقعا بشود گفت که دو حوزه مرتبط و هم پوشش، حوزه اجتماعی هست و حوزه فرهنگی. در واقع میگه در 25 سال گذشته، اون وقت بگیرید دیگه، حالا مثلا دهه 70 میلادی، میگه در 25 سال گذشته امکان کشف مهمی از نمادآفرینی و تفسیر نمادین از جهان فراهم شده که واقعا باید گفت که یکی از دستاوردهای فکری اساسی بشر عصر ماست. در واقع این توضیح رو من میدم، مال ایلول نیست، در داخل پرانتز میدم که منظور ایلول در واقع میگه از 25 سال گذشته، از دهه 70، شما مثلا از دهه 75، از 75 بگیرید مثلا برید 25 سال عقب، میشه مثلا سالهای 50، مثلا سالهای 50 یا مثلا دهه 40 میلادی، سالهای 50. در واقع این توضیح بنده است، بیشتر ناظر به تأثیر حرف ایلول، بیشتر ناظر به تأثیر روانشناسی فروید هست و دستاوردهای روانکاوی فرویدی و شرح و بست فلسفی مفاهیم سمبولیزاسیون و اوبخزانتاسیون ریپریزنتیشن و سوبلیماسیون یا سابلیمیشن که ذیل در واقع تأثیر و هجوم ادبیات فرویدی در جهان اون روز اتفاق افتاد. این عرض بنده است، ربطی به ایلول نداره. میخوام بگم که این ایلول که اشاره میکنه 25 سال گذشته، این همون موجی است که در واقع با تأثیرات پژوهش‌های فرویدی در حوزه روانشناسی و روانکاوی اتفاق میفته و مفاهیم به خصوص این سه مفهومی که من گفتم، سمبولیزاسیون، اوپرزانتاسیون و سوبلیماسیون، شکل و نزج میگیره، بازی میکنه در واقع در ادبیات علوم انسانی اون روز. برای این، برای همین میگه ایلول که این منجر به کشف مهمی شده و این نمادسازی و نمادآفرینی، به خاطر اینکه ما توانستیم به این کشف نائل بیای که اشاره میکنه که یکی از دستاوردهای فکری مهم بشر که یک تفسیر نمادین از جهان به دست بدیم. و این طوریست که به تعبیر او تصمیم و عزم اراده آزاد، اراده آزاد آدمی تفسیر میشه. در برابر جهان عینی و انضمامی ما آزاد نیستیم، اما مشروطی. و نمادسازی نوعی عملیات آزادسازی ما از الزامات مادی است. خیلی تعبیر قشنگی است که ایلول میکنه. نمادسازی نوعی، میگه نوعی عملیات آزادسازی ما از الزامات مادی جهان ماست. در واقع نمادسازی اقتضای نوعی تجرید و انتزاع در برابر فکت ها رو داره، نوعی عملیات همگانی سازی و عمومیت بخشی است. در واقع نمادسازی فکت ها یا امور واقع از اون پس، یعنی با نمادسازی که نوعی تجرید و انتزاع در برابر این فکت هاست و همگانی جنرالیزاسیون میکنه در واقع و عمومیت بخشی میکنه، با این خاصیت دیگه فکت ها ناموزون نمیشن، نخواهند شد. مجموعه فکت ها اون وقت به وساطت و دخالت یک نماد متشکل میشن، موزون میشن، همگن میشن. هرچند کاملا فکت ها خب به هم مشابهت پیدا نمی کنن، اما میشه اون وقت اونها رو با خاصیت عمومیت بخش یک نماد و سمبول نظم و نسق بخشید. و بالاخره اینکه یک عملیات تألیفی، سنتتیک در واقع، استنتاجی از ویژگی های این فکت ها صورت میبنده. عملیات نمادسازی یا سمبولیک اون وقت گره میخوره به یک عملیات علمی، scientific operation یا در واقع scientific operation، scientific، چنان که اونقدری که میشود گفت که حتی عملیات علمی خودش یکی از شیوه های عملیات نمادینه. محصه خورده دقیقه ولی خیلی جذابه، یعنی این شیوه نمادسازی رو که توضیح میده و این پروسه سمبولیزاسیون رو که توضیح میده جناب ایلول، ما خیلی راحت‌تر میتونیم بفهمیم که اون وقت در روابط انسان‌ها با همدیگه و انسان‌ها با جامعه، حقوق سوار این نمادها میشه در واقع. یعنی این نمادها میشن حمال حقوق به یه عبارت. میگوید برای همین من توی درس‌های آغازین این ایده رو که حقوق بتونه بازتا به یک وضعیت فکتی باشه رد کردم. یعنی میگه من برای همین بود که گفتم که حقوق و اوائل که اگر خاطرتون باشه، برای همین بود که من گفتم که نمیشود که حقوق فقط بازتابه یک وضعیت فکتی باشه، بازتابی باشه از در واقع از یک رفلکسی باشه از در واقع امر واقع. وقتی گفته میشه که حقوق بازتابه، یعنی تصویری از فکت که در آینه افتاده، حالون که چنین نیست. حقوق در خلال یک عملیات نمادسازی است که جان میگیره و محقق میشه، عملیاتی که تفسیری از فکت ها رو طلب میکنه، اقتضا میکنه. اینجا به تعبیر الول ما مکانیزم های تفسیری و فرم بخشانه و صورت بخش رو داریم. آدمی خیال میکنه که با پادرمیانی نمادها میتونه واقعیت رو تغییر بده. نه، اینطور نیست. این عملیاتی است که ما خودمون میدونیم مجعول و آری است، یعنی برساخته است در واقع، یا به تعبیر کاستوریادیس موهومه، ایماجینر یا خیالینه، یا به تعبیر خود الول میگه در بالاتر هم من قبلا هم اشاره کردم مصنوع، اختیفیسیل، برساخته است. اینجا در این بحث، حالا چون اسم کاستوریادیس اومد، یادتون هست کورنلیوس کاستوریادیس فیلسوف درشت استخوان در واقع یونانی تبار فرانسه در قرن بیستم، یکی از پرنفوذترین چهره‌های فکری فرانسه هست در قرن بیستم، این کاستوریادیس، و آثار بسیار حیاتی داره. در این بخش آشکارا ما میبینیم تأثیری که رفرانس هم میده، البته الول چیز نداره، تعارفی نداره، چیز نمی کنه، پنهان نمی کنه، اشارات مستقیم داره. از جمله همین بخش رو در واقع الول مستقیم از ادبیات کاستوریادیس استفاده میکنه، کرده. در پاورقی همین تدوینگران کتاب نوشتن که اینجا مجال اون نیست که ما روابط الول و کاستوریادیس رو حکایت کنیم، فقط به این نکته اشاره بسنده میکنیم که در سال 1975، یعنی درست همین زمانی که الول داره این درسای دوره دکتری رو ارائه میکنه در دانشگاه بردو، در اون سال کاستوریادیس کلان اثر خودش رو، اون اثر کاردینالش رو به عنوان نهاد خیالین جامعه یا لانستیتوسیون ایمجینه دولا سوسیته منتشر کرده. در اون اثر کاستوریادیس این اندیشه رو که تکوین یک جامعه نوعی بازآفرینی مدام بر اساس دلالت‌ها و مفاهیم خیالینه، این ایده رو بست میده. این توصیف میکنن که این عملیات درونزا و پنهانیه که اون وقت توی این چشمنداز انقلابی و بنیان برافکنی که کاستوریادیس در جامعه شناسی یا در فلسفه علوم اجتماعی قرن بیستم مطرح میکنه صورت بیرونی و آشکار پیدا میکنه، یا او در واقع نقاب بر میندازه از این در واقع عملیات پنهان. اما کدوم عملیات پنهان؟ همین که تکوین یک جامعه نوعی بازآفرینی مدام بر اساس دلالت‌ها و مفاهیم خیالی نست. این رو خب میگوید که الول که بنابراین سمبول‌ها رو برای خود واقعیت ما نباید طلب کنیم. و به این ترتیب ما به ایده نوعی از نسبیت در حقوق میرسیم که به صورت ذهنی و عقلی ساخته شده، بافته شده. این واقعیت که ما عملیات نمادسازی داریم، نکات مهمه ها، یه مقداری پیچیده است بحث ولی مهمه، این واقعیت که ما عملیات نمادسازی داریم اختزا میکنه که مراقب باشیم تا برساخته حقوقی با امر طبیعی، امری طبیعی خلط نشه. چرا؟ چه من به این معنی که با پرورش و آفرینش و حقوق ما وقتی که داریم ساخت و بافت حقوقی میکنیم و پرورش حقوقی ایجاد میکنیم، ایجاد میکنیم، آفرینش حقوقی ایجاد میکنیم، رسما وارد حوزه فرهنگ میشیم در واقع. یعنی رسما در متن، در بستر فرهنگ داریم این کار رو میکنیم. و چون این میکنیم، این حوزه فرهنگ یک حوزه بسیار مرکب تفصیلی کشسانی است دیگه. میگه نباید گمان کنیم که این امر طبیعیه. همینطور نباید ساخت ارادی حقوق رو، حقوق بس این است که حقوق امر برساخته است دیگه، نباید ساخت ارادی حقوق رو همچون یک ارزش فی نفسه تلقی کنیم. آدمی مدلی میسازه که کارا باشه، اما باید دقت بکنه که این مدلی که میسازه نه همه فکت های اجتماعی رو در بر میگیره، نه همه رو در بر میگیره و نه حتی کلیت یک فکت رو، یک فکت رو به تمامه در بر میگیره. بنابراین اون غلطیویته حقوق یا نسبیت حقوق اینجا باید مد نظر باشه. به علاوه یه نمادسازی اختزایی بیش از فکتم داره تازه، یعنی محدود به اون نیست. فرض نمادسازی یا سمبولیزاسیون اینه که آدمی مرتکب چیزی میشه که از فکت عبور میکنه و فراتر میره. خیلی بحث دقیق و در این حال شیرینیه. یه مجموعه از فکت‌های اجتماعی رو به عنوان مثال در نظر بگیریم، نه از نقطه نظر ماهوی و ماهیت اونها یا خاصیت انحصاری اونها، که به عکس با این عطف نظر در نظر بگیرید که مشترکات این فکت ها چیه و کدوم هست. آرزوی تبیر ایلوله، آرزوی جاری و رؤیای اکنونی ما اینه که بخوایم که هر قاعده حقوقی بتونه طابق و نعل به نعل و تماماً تمام عیار ششدانگ بر هر فکت اجتماعی یا بر هر شخصی منطبق بشه. و همین جاست که انتظار ما از حقوق، از اساس، از ریشه به خطا میره. اینجا ما دو ساحت داریم، یکی سیر پرورش و ایجاد حقوق از یک طرف، و از طرف دیگه روند به حساب آوردن یا محاسبه یا در واقع وقوف بر شرایط فردی و مواضع موقعیت‌های شخصی افراد. این دو تا ساحتی، یعنی شما از اون طرف دارید چیز میکنید، حقوق رو خلق میکنید، برمیسازید، آفرینش میکنید، تولید میکنید، ایجاد میکنید. این یه بحثه، یک منظره. از یک منظر دیگه شما این حقوق مال کیه؟ این قانون مال کیه؟ این قانون و حقوق مربوط به همین آدمی است که در همین در جامعه در ارتباط با دیگری است، در ارتباط با انسان و در ارتباط با گروه اجتماعی. این دو تا ساحت رو شما هم باید هم از این طرف در مقام تقنین، هم از اون طرف شرایط اون آدم رو باید در نظر بگیرید. به عبارتی خودش داخل پرانتز میاره که به عبارتی فرق قانون و تقنین. اما ضروری و حیاتی که قانون همچنان قانون بمونه و هرگز بدل به یک متن ادهاک، یعنی اصطلاحاً یعنی شایسته و درخور در واقع، که هرگز بدل به متنی ادهاک نشه که جزئیاتی خاص یا موردی مشخص یا منفعتی خصوصی رو رصد کنه یا هدف بگیره یا بار بشه بر این، یعنی در واقع از این سوبلیمیته یا از این چیز شما یه پله باید بیاد پایین، اینکه قانون باشه، متن ادهاک نیست. در واقع جوریس کنسولت های رومی تعبیر ایشون میگوید که جناب ایلول که جوریس کنسولت های رومی قاعده ای خلق کردند موسوم به قاعده اقتصاد مجاری، من تعبیرم ترجمه اینه، یا کاهش ابزار، یعنی در واقع قاعده‌ای که هرچه بیشتر بتوان مجاری و ابزار و در واقع وسایل اجرای قانون رو و حقوقی رو، این رو اقتصاد باید درش ورزید، یعنی باید کم کرد و خلاصه کرد و مختصر کرد. منظور اینه اقتصاد مجاری یا اقتصاد ابزار حقوقی، یعنی کاهش در واقع مجاری و ابزار حقوقی در واقع، نه اینکه قبلا هم البته خاطرتون باشه در درس‌های قبل این اشاره شده که یک نظام حاکمیتی چرا به دنبال یک نظام حقوقی فربه هست، یادتون هست؟ چرا یک نظام سیاسی میکوشد که همینجور بی حساب و الی مالانهایه همینجور قانون تولید کنه، همینجور مصوبات، همینجور همینجور هر روز مردم بلند میشن از خواب میبینن که یک مشته مصوبه و بخشنامه و قانون رو عرض کنم که دستورالعمل در آمده و میتونید تصور بکنید این وضع اون جامعه رو دیگه. اینجا میگه که این جوریس کنسولت های رومی قاعده ای داشتن که در واقع اکونومی ده معیم بود، من حالا ترجمه هم میگه که در واقع اقتصاد و ابزار حقوقی، اقتصاد یعنی میانه روی در واقع، میانه روی یا حتی در واقع چیز یا حتی در واقع خست به یک معنا، خست ورزیدن در آفرینش قانون. ما در توی چیز هم توی فقه و این هام هست دیگه، توی ادبیات اختصار الوسایل مثلا برای کاستن مثلا از که خیلی سالهای اخیرم بحث شده، برای اینکه آقای دکتر سروش به خصوص سردمدار این بحث بوده که چه معنایی داره فربهی فقه، در واقع این فربهی فقه که یکی از آرزوهای گویا فقیهان حکومتی است و امروز خب نتایجش پیش روی ماست. ایشون حملات آقای دکتر سروش حملات بسیار تاریخی به همین فربهی فقه به خصوص حاکمیتی کردن بله که هی هی همین جور ما توی البته در آثار ما مسلمانان، در آثار قدیم ما مسلمانان داشتیم رسائل اینجوری مثل شرح المقاصد مثلا. شرح المقاصد، حالا ذهن ممکنه برسه شرح المقاصد سعدالدین تفتازانی که اون در کلام هست البته، ولی در خود همین فقه، و فقه رو حالا به عنوان شما به عنوان متن جوریس پرودانسیل میگیرید دیگه، یعنی به عنوان متن حقوقی در واقع، متنی که اساس در واقع حقوق مدنی است در واقع، حتی بالاتر از حقوق مدنی. اونچه که به رساله موسوم به شرح المقاصد سعدالدین تفتازانی که خیلی معروف هم است، البته از رسائل شاید مهمترین رساله اوست که دهه ها هم ور رفته با این رساله و درس داده، که حالا با تو حوزه کلام هست، این کاری به بحث ما نداره، ولی منظور این شرح المقاصد توی در آثار دیگران هم بوده که برای شرح مراد شارع، برای شرح مراد شارع، یا در منحنفی در همین بحث فلسفه حقوق اروپایی ما امروز، در واقع شرح مراد مقنن، شرح مراد جوریست، شرح مراد اون جوریست کنسولت های در واقع جوریست کنسولت های رومی، اونها می گفتن آقا در این شرح المقاصد به تعبیر ما مسلمان ها می گفتن که بیایید یه خورده دامنه اینو تنگ بگیرید، هی شرح مراد شارع می خواهی بدی، این از گرفتاری شرح مراد شارع هست ما به اینجا رسیدیم امروز دیگه، به این مخمس افتادیم امروز در کشور خودمون، از بس که هی هی دویدیم دنبال شرح مراد شارع، هی شرح مراد شارع، امروز کار به جایی رسیده که خودمونم گم شدیم در این شرح مراد شارع، و این در واقع جمع، یعنی جمع کن آقا این شرح المقاصد، حالا اونا که شارع در واقع ما شارع داریم، شارع مقدس، به نام شارع مقدس، اونا که جوریس کنسولت های رومی که شارع مقدس نداشتن، خودشون شارع بودن، چون خودشون شارع بودن میگفت دامنه این رو بیا محدود کن، شرح مراد خودت جان بده، خب هرچی میخوای بکن، همین رو با مختصر ابزاری، با مختصر وسائلی جمع جور کن، خلق الله رو به زحمت نندازه، هی شرح مراد اشاره بده، و که در واقع این قاعده جوریس کنسولت های رومی، حالا مزاح کردم مربوطه یه خورده ای به مناسبت، ولی واقعیتیست دیگه، واقعیتیست که ما امروز گرفتارش هستیم، در واقع میخواستم بگن که این قاعده همین اقتصاد ابزار حقوقی، اقتصاد مجاری، ناظر به استفاده از کمترین قواعد حقوقی بود که تنها اصول اصلی و پایه رو در بر بگیر، بیشتر نه. از اینجا به بعد الول میگه که این وظیفه جوریسته که متناسب با نیاز عینی، با نیازی که همین فکت ها جلوی ما، من و شما دارن ایجاد میکنن و ما با اونها روبرو هستیم، همین نیاز عینی، این وظیفه جوریسته که متناسب با نیاز عینی پاسخ مقتضی فراهم کنه. حالیم که به تعبیر الول میگه امروز ما مدعی فشردن همه شرایط در قوانینی هستیم که اونها رو تازه موضوعه و عینی و واقعیه میدونیم. مصوبات، بخشنامه ها، فرامین قاعدتا ناظر به قاعده حقوقی هر وضع و فکت و امر واقعی هن دیگه، قاعدتا دیگه اما به تعبیر ایلول این انبوه در واقع یا طوفان مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل های از بالا بگیرید بیایید پایین دیگه، اون هرم کلسن یادتونه، همینجوری از قانون اساسی بگیرید شما بیایید تا پایین، همینجوری این طوفان مصوبات و قواعد حقوقی یا آمره نتیجه‌ای به تعبیر الول در زمانه ما جز آشوب و پریشانی و پاشانی و اوضاع حقوقی نتیجه‌ای نداشته. یعنی خودش مشکل درست میکنه از بس که تعارض قانون ایجاد میشه، تعارض قاعده ایجاد میشه، تعارض قوانین ایجاد میشه، بعد هی میه حاشیه میزنی، بعد هی همینجور، بعد اون قاضی، اون قضاتی که در دادگاه ها باید عمل بکنن، هر کسی ساز خودشو میزنه و قانونی که باید یکی از در واقع لوازم اجرای قانون وحدت رویه است، اون وحدت رویه دیگه به هم میخوره و بعد دوباره اون وقت باز باید متوسل شن به فرض کنید یک مجرای عالی تر، اینا عرایض بنده است مال ایلول نیست، باز بعد متوسل شن به یک مرجع بالاتر و عالی تری مثل مثلا فرض کنید دیوان عالی، نمیدونم کود و کساسیون، نمیدونم شورای عالی قضایی و از این قبیل، برای اینکه اونها حد و مرز بزنن و دوباره اینجا رو بکشن اونجا رو کوتاه کنن تا این وحدت رویه دوباره ایجاد شه و در آراء ژوریست ها یا قضات فلان نوعی همگنی یا وحدت رویه دیده بشه و الا به قول الول میبینید که چه محشر کبراییست واقعا. به خاطر همین اون میگه، اشاره الول میگه حکمتی بوده که این جوریس کنسولت های رومی این رو رعایت میکردن، در واقع اونها حکیمانه این قاعده رو، قاعده صرفه‌جویی، حالا من گفتم اقتصاد، صرفه‌جویی یا حتی بگیرید خصت در کاربرد قوانین، در خلق و جعل قوانین، در برساختن حقوق، در همینجور فرا زیاد مثال میشه زد و این برای اینکه دست و پاگیر نباشه. حالا من یه توضیح خودم اینجا میدم داخل پرانتز که ببینید این مثالی که الول زده اینجا، در واقع در همین مثالی که برای جورسکونسولتای رو میزده، در این مثال یک فرض قطعی این هست که خود این جوریسکونسولت های رومی از استواری، رزانت و تسلط حقوقی برخوردار بودن. این خیلی مسئله مهمیه، این عرض بنده است مال ایلول نیست. ببینید یعنی وقتی که شما در مقام آفرینش و تولید قانون و حقوق قاعده‌ای میگذارید برای صرفه‌جویی، این یعنی چی؟ یعنی شما دست جوریست رو باز میکنید دیگه عملا، بله؟ هر چه قانون طوفان قانون باشه عملا دست جوریست یا قاضی یا مجری قانون در واقع بسته تر میشه و محدودتر هست در چارچوب همون متن. ولی هر چقدر شما خصت بورزید یا صرف جویی کنید در تولید حقوق و قانون، دقیقا به این معناست، درست عکس دیگه، درست نسبت چیز داره، دقیقا به این معناست که شما دست جوریسکونسولت رو باز میگذارید، دست قاضی رو در واقع باز میگذارید. خب اینجا این من میخوام بگم که این درست به این معناست که این جوریسکونسولت در این نظام حقوقی باید این فرض قطعی باید گرفت، این فرض رو که رأی او از استواری، و رزانت و تسلط برخورداره. ولی با زوری میزه به هم. یعنی این که شما آمدید اینجا، حالا به تعبیری از ادبیات خودمون من استفاده کنم، که اجتهاد رو شما جای نص دارید مینشونید دیگه. وقتی اجتهاد رو به جای نص مینشونید، یعنی اجتهاد این جوریس کنسولتو، اجتهاد این قاضی رو به جای نص حقوقی دارید مینشونید دیگه، یعنی اعتبار رو در اون رو دارید محدود میکنید، میدان اجتهاد رو دارید باز میکنید. وقتی که شما دارید میدان اجتهاد رو در برابر نص باز میکنید، این دقیقاً به این معناست که اجتهاد جوریسکونسولت یا قاضی یا حالا مجده، هر میتونید تصور کنید هر در هر نظامی هر چیزی، این وقتی اجتهاد او به جای نص بشینه باید بتواند بدل از نص قانونی کار کنه. این معنیش اینه. بله؟ یعنی این که باید بتونه شما ابزارهای قانونی رو به حداقل میرسونید، متون قانونی رو محدود میکنید، به اقتصاد مبتلا میکنید، به صرفه‌جویی مبتلا میکنید، خصت میورزید. چرا؟ برای اینکه جوریسکونسولت دستش باز باشه یا قاضی دست. ها، اینجا باید بنابراین بگید که ملکه اجتهاد چنان باید در قاضی و جوریسکونسولت قوی باشه، قویم باشه و مقیم باشه به تعبیر من، که بتوان به اون اکونومی دموعین رضایت داد، بشود در واقع به اون خصت ابزاری رضایت داد، بشود در واقع به اون اقتصاد وسائل و مجاری حقوقی رضایت داد. یا الا اگر ملکه اجتهاد در جان این، در ذهن و روان این جوریسکونسولت قویم و مقیم و مستقر نباشه، متمکن نباشه، چطور شما اصلا عملا باز دوباره به هدف نمیرسید و قانون عکس خودش عمل میکنه. اما وقتی مقنن شما یا قانونگذار شما زار و نزار خودش، مثل همین نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی که واقعا مایه وهن و شرم یک ملت بزرگی هستن مثل مردم ایران، کسانی که بسیارشون طبق، من از خودم در نمیارم، سوابقشون هست، حرف زدنشون پیداست، از خروجی هاشون معلومه که بعضی هاشون واقعا در مقام قانونگذاری هر رو از بر تشخیص نمیدن، ولی نماینده مجلسن. حالا دیروز بود یه چیزی خوندم که نوشته بود که نشان داده که تقریبا به یک همچین مضمونی، حالا من دقیق ممکنه نگم، ولی مضمونش این بود که تمام مصوباتی که نزدیک اذان ظهر تصویب شده در مجلس واویلاست. خیلی وحشتناکه واقعا ها، یعنی این میزان شلختگی. اونم این قوانین با سرنوشت این مردم داره بازی میکنه. هی هم میگه، باز دوباره من اینو تکرار میکنم، هی هم میگه قانونه، گوش بده آقا، قانونه، خانم عمل کن، قانونه. ببینید یک همچین آش در همجوشی جلوی ماست به نام قانون، میگه مصوباتی که مشرف به اذان ظهر به تصویب رسیده، این مضمون مطلب این بود که این مصوبات عمدتاً سست و پرت و عرض کنم که شلخته است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این نماینده مجلس حواسش به نهاره. یه سری حالا به اقتضای عرض کنم که مصالح شخصی خودشون لابد زود دنبال گرفتن تجدید وضوع و نمیدونم گرفتن وضوع و تجدید که چه عرض کنم و خوندن نماز، صف کشیدن برای نماز اول وقت و این چیزان، یعنی اصلا کار. و یه سری هم نوشته چرت میزنن. ببینید شما، این واقعا خب در یک همچین فرض کنید که در یک همچین فضای حقوقی که این نماینده مجلس که حالا ما مثلا اینجا خیلی با البته چشامونو میبندیم دیگه مثلا بدل از جوریسکونسولت های رومی من رومی فرض کنید انقدر اینها زار و نزارن میخوام بگم که به طور طبیعی شما به طرف فرمهی قانون میرید به طور طبیعیه چون مقنن یا حقوقدان حالا اینجا نماینده مجلس توی مثال ما بیمایه است یا لاغره و خودش ماشین اجرای مقاصد سیاسیه در لباس وکیل وکیل مردم در لباس قانونگذار اون وقت چی میشه؟ اون وقت اینجا طوفان متن حقوقی میشه اون وقت اینجا متن هی قانون هی فربه میشه هی زیاد میشه زیاد من این پرانتز بنده بود که باز کردم برای اینکه توضیح بدم اونجا که وقتی میگه الول میگه که جوریس کنسولت های رومی یک قاعده اینجوری وضع کردند یک معنای دلالت ضمنیش اینه که در واقع این جوریس کنسولت ها خودشون در مقامی از اجتهاد بودن که میتونستن به جای نص بنشینن در واقع معنیش اینه در واقع برای همین بود که خودشون میتوانستن جلوگیری کنن از فربهی حقوقی. خب بحث بعدی او انسان هست و گروه اجتماعی در همین نسبت سمبولیزاسیون در واقع در برساختگی حقوق و بعد بحث سمبولیزاسیون حقوقی نمادسازی ها میگوید که رسیدیم به انسان و گروه اجتماعی میگه نقطه بهینه و ایدئال برای نمادسازی حقوقی نقطه رابطه و نسبت آدمی با گروهی است که او بهش تعلق داره هر آدمی به یه گروهی تعلق داره و حقوق نقطه دقیق مشابه سازی و فرق‌انگاری این آدم در واقع با گروهی است که بهش تعلق داره یعنی حقوق همون مصب و در واقع چهارراهی است که به اسیمیلاسیون در واقع یا دیفرانسیاسیون یعنی یا در واقع مشابه سازی یا فرق انگاری یا شباهت ها یا تفاوت ها این انسان این آدم با گروهی که درش هست میپردازه و در واق رسالت حقوق اینه یعنی روندی که فرد به گروهش شباهت و همگونی پیدا میکنه در این حال با همون روند اون فرد از گروهش متمایز میشه شاید راه‌های دیگه‌ای هم برای همگونی متن ایلول ادغام یا تفریق فرد از گروه باشه ولی من فکر نمی‌کنم فاکتوری جز حقوق من تعبیر می‌کنم من بنده بهشتی که یعنی جز فاکتوری بهتر از حقوق فاکتوری جز حقوق به کار همگونی یا تفریق فرد از گروه بیاد با نمادسازی روابط انسانی یک نوع یعنی نمادسازی روابط انسانی یک نوع تحول و دگرگونی هم اتفاق میفته مناسبات انسان با انسان و میان انسان با گروه اجتماعی همون روابط مستقیم و کاملی نیست که میتونست بیرون از فضای حقوقی شکل بگیره در روابط رویارو هست که ما میکوشیم شخص روبرو رو در وضعیتی درک کنیم که به علاوه تازه تعهدآور هم هست دریافت ما از شخص روبروی خودمون در رابطه رویارو، این دریافتی که ما داریم یک دریافت تعهدآور، مثل حضور در یک میتینگ و رژه سیاسی، جایی که ما در متن یک مجموعه قرار گرفتیم. اگر ما به تعبیر ایلول در متن یک مجموعه رفتار نامتعهدانه‌ای با دیگران داشته باشیم، اون وقت است که از ما به عنوان خائن و نفوذی نام میبرن. یعنی ما در جمع باشیم، یک منافع مشترکی با جمع داشته باشیم، مرزهای البته بین ما هست و مشابهتهایی داریم و همین پیوند میزنه ما رو، متعهد میکنه ما رو. و اگر ما میگه که نفی این تعهد بکنیم نسبت به جمع، اون وقت دیگه ما جزء جمع نیستیم، ما خائنیم، ما نفوذی هستیم. حالا من جای مثالی بزنم که متاسفانه باز داغ دل من تازه میشه نسبت به مسائل کشورمون. اینجا میدونید که سندیکاها در فرانسه خیلی اعتصاب میکنه برای رسیدن به حقوقش. حالا من وارد خوب و بدی مسئله نمیشم، بحثش دراز، ولی به هر حال سنت عمومی و ملی و تاریخی است. و جالب اینجاست که اگر در یک مجموعه ای، شرکتی، اداره ای، وقتی همه اعتصاب کردن برای رسیدن به حقی، مطالبه ای دارن، و چند نفر در این مجموعه میخوان نان و ماست خودشونو بخورن، یعنی به اینها نمیپیوندن یا مثلا از کنار اینها رد میشن بی اعتنا، و مثلا رفتاری که، یعنی ایلول میگه اینجا رفتار متعهدانه یا تعهد، سلب تعهد، رفتاری که دلالت سلب تعهد داره، در واقع نشانه هایی داره که اینها رو به گروه پیوند نمیزنه. اینها مدام و به نحو گاهی تندی از طرف مجموعه‌ای که اعتصاب کردن، و معمولاً هم خب معمولاً دیگه قاعدتاً کلی مجموعه برای رسیدن به یک مطالبه‌ای اعتصاب میکنن، سندیکایی، اینها مسخره میکنن اون اشخاصی رو که مشغول نان و ماستشونن و به تعهد گروهی بی اعتنایی میکنن. این گروه به شدت برخورد میکنن با رفتار حتی گاهی زننده، یعنی به عنوان خائن، درست همین چیزی که ایلول اینجا میگه، میگه که خائن دقیقا. حالا من واقعا وارد جزئیات مسئله نمیشم، ولی شما در نظر بگیرید وضعیت ما رو در داخل. فراوان و فراوان و فراوان من شنیدم، شماها بیشتر از من شنیدید، که در داخل یک مجموعه چند نفر دنبال حقشونن، میگن آه این حق مجموعه ماست. دیگران نه تنها به همین سادگی روشونو میکنن اونور میرن که نان و ماست خودمونو بخوریم، که حتی اینها رو دست میندازن. حتی اگر اینها به خاطر جور حاکمیت سیاسی به مشکل بیفتن، اونها خط و نشون میکشن برای اینها. اینها واقعا شرم‌آوره بین ما ایرانی ها. اینها شرم‌آوره. یعنی خط و نشان میکشن که دیدی من بهت گفتم فلان نکن، حالا دیدی اینجوری شد. دیدی من بهت گفتم که سرتو بنداز پایین کارتو بکن و گوش نکردی، دیدی که مثلا اخراجت کردن. به جای اینکه شرم کنه از اینکه کنار یک مظلومی نایستاده، به جای اینکه شرم کنه از اینکه از حق شایسته انسانی خودش به این سادگی عبور کرده و گذر کرده و با همدرد خودش، با هموطن خودش همدلی نکرده، شریک نشده، دلبسته نشده، همبسته نشده، به جای این شرم و خجالت مسخره میکنه، خط و نشون میکشه و خودش رو زرنگ میدونه که تو گوش نکردی به حرف من و الان از همه چی افتادی، ولی منو اینجا نگه داشتن. من در همین احصای ماهای گذشته بود که آقای حالا اسم نیارم دیگه، یکی از اساتید دانشگاه تهران گفت وقتی منو اخراج کردن این 50 همکار من میگفت به من نگاه کردن، گفت حکم اخراج منو وقتی دست من دادن 50 همکار من که همه استادای دانشگاه تهران بودن در اون دانشکده، گفت به همه به من نگاه کردن و من ناچار خوب رفتم، چون یعنی خواستن بگن که ما با تو همراه نیستیم، نان و ماست ما واجب تر از حقوق شایسته انسانی ماست، نان و ماست ما واجب تر از مطالبات به حق توست، نان و ماست ما واجب تر از وظایف اخلاقی و شرعی و قانونی حتی و مدنی حتی، ما یک آدمهایی هستیم بند شکممون یک آدمهایی هستیم که فیش حقوقیمون برامون مهمه، مهم نیست. حالا جالب اینجاست که من دیگه واقعا نمیخوام حوصله شما رو سر بیارم، جالب اینجاست که این نان و ماست برای اینها پایدار نخواهد مون. جالب اینجاست تمام اینها دونه دونه کاسه ماستشون از دستشون گرفته میشه و البته اون سیستم میداند که دست بعضی ها دو تا کاسه بده برای اینکه باز دوباره هرس و هوس برخی رو تحریک بکنه، اختلاف بندازه، تبعیض ایجاد کنه و درس بده، یک درس کثیفی بده به این گروه که یادتون باشه که اگر مطیع باشید، یعنی درست فرض کنید، یک توصیف نکنم خیلی بی‌ادبانه است، واقعا بی‌ادبانه است، یعنی همین شرطی کردن دیگه، بیشتر نگم من، شرطی کردن و همه و این شرم‌آوره که اگر کسی رو اینجا تعبیر علول دقیقا همین تعبیری است که من در جامعه فرانسه دیدم، میگه خائن تلقی میشه اگر شخصی در نسبت خودش و تعهد خودش با یک گروه سلب این تعهد کنه، سلب این نسبت کنه، او اصلا در واقع معنی نداره که جز این گروه باشه، او خائنه، اصلا رسما کلمه خائن به کار میبره. میگه اگر رفتاری نامتعهدانه با دیگران داشته باشیم در مقام نفوذی و خائنی. و حالا اینم البته دردناکه که من به شما بگم که بعد از این تربیت کثیفی که نظام سیاسی ما در کشور ایجاد کرده و افراد رو شرطی کرده به همون نان و ماست، افرادی که پیاپی بعد از هم مبتلا میشن به یه مصیبتی داد و فریاد میکنن. البته که باید از حقوق اونها هم دفاع کرد، ولی باید به همونها گفت که شما چه حقی داری که امروز داد و فریاد کنی، خودتو که بر داد و فریاد دیگری چشم بستی و گوشاتو گرفتی و کاسه ماستتو گرفتی جلوی صورتت، شما چه حق داری امروز داد و فریاد کنی، چون قبل از شما ده ها و صد ها و هزاران نفر دیگه به همین روزگار مبتلا شدن با جور و جفا و ظلم و قانون شکنی و ستم و استبداد، و شما سرتو کردی اون. و واقعا خود من حیرت کردم، این استاد گفته بود که 50 تا همکار من به من همجوری بر رو بر نگاه کردن، واقعا حیرت کردم، خیلی عجیب بود، چون من خودم یه بار نوشتم توی همین فیسبوک یادآوری، یه خاطره ای رو کردم که در دانشگاه تهران یک دانشجوی امنیتی از من خواست نمره بگیره همون 30 سال پیش، و گفتم که چه سرصدایی درست شد و اینا، و ناراحت شدم و عصبانی شدم و این همکاران اومدن منو گرفتن که آقا شما، ما میدیم به این دانشجو، همینجوری میدیم هر ترمی ما به اینها، به 10 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر همینجوری نمره میدیم، چون اینا امنیتی هن فلان هن. گفتم خب شما هستید که در واقع، شما هستید که کار خراب کردید، شما سر یک پرنسیپ هایی باید وایسید، سر یک پرنسیپ هایی باید محکم وایسید، پرنسیپ هایی که شما رو از هویت اخلاقی، از هویت انسانی، از هویت مدنی خالی میکنه، باید محکم وایسید. معنی نداره. تا کجا میخواید برید عقب؟ تا کجا میخواید سنگر خالی کنید؟ و اگر روزی این بلا سر شما آمد، شما حق ندارید ناله کنید. البته که اگر ناله بکنید، من و امثال من موظفیم از حقوق شما دفاع کنیم، باید همدلی کنیم، شما رو در آغوش بگیریم، از حقوق شما دفاع کنیم. ولی شما نگاه گذشته کنید. اگر امروز بر سر شما آمده، به خاطر اینکه دیروز شما کاسه ماستتون رو گرفتید جلو چشتون، روی صورتتون در مقابل ظلمی که به دیگران رفت، و اینجا میگه ما در یک چنین وضعیتی که از خودمون سلب تعهد میکنیم، ما نفوذی هستیم. الول میگه ما خائنیم به این مجموعه. این نوعی این رابطه رو میگه، یه نوعی رابطه بی واسطه، بی پرده و بی دخالته. همین که در یک گروه، در یک رابطه گروهی نمادسازی حقوقی شکل گرفت، مناسبات انسانی با دخالت یک رویه که اینجا یک رویه حقوقی است غیر مستقیم میشه. نمادسازی اینه. گرفتید این نکته نمادسازی اینجا بود. میگه همین که در یک گروه، در یک رابطه گروهی نمادسازی، سمبولیزاسیون، روند شکل میگیره، این مناسبات انسانی با دخالت همین رویه، یعنی نماد در واقع، سمبول حقوقی، این نسبت سمبولیک، این رابطه از اون حالت به اصطلاح بیواسطه مستقیم بدون دخالت غیر مستقیم میشه، اتوماتیک غیر مستقیم میشه. یعنی ببینید این فاکتور سمبولیک حقوقی چقدر مهمه. یک نزاع، مثال میزنه، مثال خوبیه، میگه یک نزاع در رابطه مستقیم و تمام عیار کامل، یعنی لخت و عور و کامل، یک نزاع در یک رابطه اینجوری میتونه با یک ضربه مشتی حل و فصل بشه. اما همین که شما از او به خاطر ضربه کاشته یا خورده شکایت کردید، شما وارد رابطه غیر مستقیم شدید. اینه سمبولیزاسیون. اینه حقوق به عنوان ترجمان امر سمبولیک. یعنی میگه همین که شما رفتید شکایت کردید یا او با مشت زد تو صورت من، اینجا دیگه شما رابطتون بلافاصله اتوماتیک رابطه غیر مستقیم میشه. در این حال این رابطه جزئی و بخشی هم هست، چرا که به تعبیر الول مال ایشونه، میگه ما معمولا وارد رابطه شخصی نمیشیم که بر همه اطوار طرف وقوف پیدا کنیم. مثلا شما در برابر یک بدهکار فقط میخواید بدونید که آیا او قادر به پرداخت بدهی شما هست یا نه، تمام. همین. این رابطه یک رابطه غیر متعهدانه هست، یعنی این که یعنی تعهد دائمی ایجاد نمیکنه. چرا که میگه تنها ناظر به موردی خاص، فقره خاص، زمان مقرر و محدود در غیبت حقوق کیفری هست که مجازات اعلامی از طرف یک دیکتاتور آمره و قطعی میشه. حقوق کیفری برعکس اجازه فصل تعهد میده. به این معنی که یعنی فصل میکنه، منفصل میکنه این تعهد رو. منظور اینه. به این معنی که میگه من محکوم به یک سال زندان شدم، یعنی یک سال حبس خواهم کشید، تمام. یا من بدهی هام رو پرداختم، بنابراین آزادم و تعهدی ندارم، خلاص. بر همین سیاق در امور مالیاتی هم همین جوره. یک حاکم مستبد تنها بدون حقوق و سازمان و نظام حقوقیه که میتونه هر چیزی رو بخواد یا ضبط و توقیف کنه. وجود یک آیین‌نامه مالیاتی درست به عکس میتونه حد و حدود و مرز ابتلای ما رو به مالیات روشن کنه. با واقعیت حقوقی شما هرگز در یک رابطه بیواسطه نیستید. همیشه یک موضع سالس هست و اون قاعده حقوقی. حقوق بنابراین اجازه میده تا فرد از گروه خارج بشه یا به گونه متفاوت در گروه ظاهر بشه. البته همیشه حد متقابلی بین اون چه که گروه میتونه انجام بده و شخص میتونه صورت بده هست. وقتی مانع و سد حقوقی شکست، جامعه با مکانیزمی پلیسی امنیتی و به شدت سرکوبگر واکنش نشون میده. اونجاست که میگه به تعبیر ایلول سد حقوقی شکست. حالا من وارد یک بحث باز مقایسه ای و مطابقی نمیشم دیگه، شما خودتون میتونید حساب بکنید در کشور ما چی گذشته، کی سد قانون رو شکسته، کی از حقوق مدنی و حقوق آحاد تجاوز کرده، کی اراده ناسواب و نامبارک خودش رو تحمیل میکنه بر میلیون ها نفر. اینو شما میتونید خودتون، پلیس در یک همچین شرایطی نمیتونه حدی برای خودش قائل بشه از زمانی که برابر کسانی قرار میگیره که هیچ حدی برای خودشون نمیشناسن. اینجا البته مراد ایلول از پلیس، پلیسیست که تابع حاکمیت قانون مصوب نمایندگان واقعی ملت است، در واقع قانون مردم، نه این پلیسی که بله. این همون چیزیه که حقوق با تفکیک برساخته احتیاط و بدبینی متقابل میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی همیشه از رسیدن بهش و ابتلای بهش پرهیز داشته. یک قاعده احتیاط و بدبینی متقابل بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی می ساخته برای اینکه تفکیک بکنه تا نرسه به اینجا. هر کسی از گروه می هراسد، تعبیر ایلول، و گروه هم نسبت به اشخاص حفظ فاصله می کنه. یعنی یک هراسی در دل جمع هست، افرد هست نسبت به جمع، و در متن جمع هست نسبت به فرد. و حقوق میگه با این تفکیک بر ساخته رو بر پایه احتیاط و بدبینی چیز میکنه متقابل که حوزه خصوصی و حوزه عمومی قاطی نشه. در واقع من در بحثی که در سالگرد جنبش مهسا بود در کلاب هاوس اونجا اشاره کردم که یکی از کلک‌هایی که این نظام مقدس زده در واقع درآمیختن حوزه خصوصی و عمومی به نحوی است که همه چیز در حوزه عمومی باشه، اصلا حوزه خصوصی وجود نداشته باشه، برای اینکه حرمتی دیگه نمونه، برای اینکه بتونه راحت دست اندازی کنه. و ایلول اشاره میکنه که هر کسی از گروه بل هر چی بیشتر در واقع ما در تاریخ عقب بریم، این نوع بدبینی و احتیاط رو در جامعه بیشتر میبینیم. یعنی هر چقدر که آمدیم جلو، در واقع پیداست که جامعه مدرنتر شده، این تفکیک هم کمرنگتر میشه، ضمن اینکه حقوق سعی میکنه این مرز رو بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی نگه داره، برای اینکه این بدبینی، حالا من میگم بدبینی شاید تعبیر چیزی نباشه، احتیاط در واقع، گاردی که لازم. ما در مجموعه ای از مناسبات واسطه مند و مدیاتیزه در واقع به تعبیر زیست میکنیم که جز به لطف نمادسازی در مناسبات انسانی امکان وجودی نمیداشت. همین که گروهی ایجاد شد نهادی شکل میگیره. چنان که ارسطو هم گفته که هر چیزی باید با کلام و کنش نهادین میشه. من فکر کنم که وقت گذشته. بله، من اینجا بحث رو میبندم و ادامه این بحث مهم رو که اینجا در واقع لول به تفصیل از ادبیات باز ادبیات کاستوریادیس استفاده میکنه میگذارم برای هفته آینده و شما رو به خدا میسپارم و سپاسگزارم از حسن استماع و اسقا و شنوایی و تحمل و شکیبایی همه شما عزیزان. خدا نگهدارتون.